هستین. بیش از این شما رو معطل نمیذارم و دعوت میکنم همراه بشین با دوستان و همکاران من در برنامه زنده گل یا پوچ.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختم.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، 84مین برنامه رادیوی گل یا پوچ رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما مدار صفر درجه. ما می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که تا کجا باید شرایط زندگی با فرد درگیر آسیب اجتماعی مثل اعتیاد رو تحمل کنیم و باهاش مدارا کنیم. جناب آقای دکتر امین افشار، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، مهمان برنامه امروز ما هستند. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون ۳۱۰۲. و دوستانی که به صورت برخط تمایل دارن با برنامه همراه باشن میتونن از طریق سایت شبکه رادیو سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir شنونده این برنامه باشن. دعوت میکنم بخش اول روایت برنامه رو بشنوید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
دامادم وقت ازدواج که کردش اینا بعد از 6 سال 5 6 سال بعد فهمیدیم که معتاده. حتی پسرم، دو تا پسرای من رفتن چیکنن اینو کتک زدن. بردنش کم.
به خدا تو این چیزه تو حواست از همه ماها جمع داره. من روزی 1000 بار دارم تو اون خونه عربده میزنم که بابا شیشه تریاد نیست. ولی وقتی نخواهید بشنوی نمیشنوی دیگه.
من فکرم تریاکه، گفتم از اونجا که برگرده کاری که بلد نی اینو بهش میدم بفروشی خرجی خودشو داره. به خدا اگه محسن تر شما اینو فقط هم مامور کمپ میترسونین که بره تو کوچه خیابون میشینه بکشه. من میگم بذاری قشنگ بره تو اتاق خودش بچینه بکشه، جلوشه چه در همسایه نباشه آبرون نره. وقتی نمیفهمی من به تو چی بگم؟ خیال کردین جنسه رو ریختین رفت تموم شد؟ صبر کنین برگرده. یک روزگاری از همتون سیاه کنه که دو دستی پول تقدیمش کنیم بره بر خودش جنس بخره.
اینا رفتن خوابوندنش، به قول خودش میگفت ترک کرده اما ترک نکرد. بعد از 16 سال دوباره که 16 سال از ازدواجشون گذشته بود، امسال دوباره مجددن ما فهمیدیم که دوباره معتاد و دست کارهای خلاف و اینام زده.
رها شده در کوچه های تاریک بی سرانجام، با انتهایی نامعلوم، با سرگذشتی تلخ، جامانده از خود و زندگی. این سردرگمی تو را در تنهایی رنجاوری فرو می برد که تمام روزنه های امید را به رویت می بندد.
بعد دیگه نزدیک 45 روز 50 روز تو زندان بود، بعد دیگه با وظیفه آوردنش بیرون دوباره اومد گفتش که آره من ترک کردم و از اینجور چیزا.
و تو صدای شکستن تمام زندگیت را می شنوی و صدای شکستن استخوان‌های آرزویت، و تو می شنوی صدای شکستن رؤیاهایت را.
با تو رو من بی تو دیونم، تموم زندگی ما به دنیات مدونم. با تو رو من بی تو دیونم، تموم زندگی ما به دنیات مدونم.
با برنامه زنده گل یا پوچکاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما مدار صفر درجه هست و داریم در مورد این موضوع میخواییم صحبت کنیم که تا کجا باید شرایط زندگی با فرد درگیر آسیب اجتماعی مثل اعتیاد رو تحمل کنیم و باهاش مدارا کنیم. 2265 2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکی ما 30102. دوستانی که از طریق فضای مجازی هم میخوان با ما همراه باشن، @گلیاپوچ 102 رو فراموش نکنید. هم در طول زمان برنامه و هم در طی هفته میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر پیشنهادی دارید و یا اگر موضوعات مختلفی که طرح شده رو میخواهید با دیگران به اشتراک بگذارید. آقای دکتر افشار، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. منم متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گل یا پوچ و رادیو سلامت سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر افشار، شرح حالی از درگیری اعتیادی که مادر تعریف میکنه در مورد فرزندش، این که سالها درگیر مواد بوده بدون اینکه بدونن، بعد فراز و نشیبی که حالا ترک میکنه، دوباره وارد بحث مواد میشه و بعد حالا زندان و کارهایی که منجر به اون شده. اما اجازه بفرمایید رو همین گام اول یک مقداری تمرکز بکنیم. چطور میشه 6 سال اتفاق بیفته مصرف مواد و خانواده ازش بی اطلاع باشه؟
اگر بخوام توی یک کلمه جواب شما رو بدم، باید بگم ناآگاهی خانواده ها، بیدقتیشون نسبت به اعضای خانوادهشون. بسیاری از ماها سهلنگاریم در رابطه با اعضای خانوادهمون، احساس میکنیم که این مصیبت مربوط به خانواده ما نخواهد بود. خیلی ها فکر میکنن چون خانواده پاکی دارند، خانواده متشخصی دارند، خانواده زحمت کشی دارند، این بلا سرشون نمیاد. ولی واقعیت این استش که مشکل اعتیاد، معضل اعتیاد در کمین همه ما ممکنه باشه. همه ما ممکنه به روش های مختلف، از راه‌های مختلف، به دلایل مختلف در این خطر باشیم که در دام اعتیاد بیفتیم. وقتی خب کسی 6 سال اگر اشتباه نکنم درسته، خانوادهش متوجه نمیشه، این واضحاً این استش که خانواده از نسبت به این شخص بی‌توجه بوده و یک نوع اعتماد بیدلیلی داشته به این شخص، در ضمن این که به خانواده روابط باید حسنه باشه و اعتماد متقابل باشه. ولی از جهت سلامت اعضای خانواده بهتره که نسبت به فرزندمون، نسبت به همسرمون اینجور بی تفاوت نباشیم.
دلیلی شد علائم و شواهدی وجود داشته باشه که
من ببینید، خب شاید اوائلش این مصرف تفننی یا به قول خودشون تفریحی بوده باشه، ولی حتما تغییراتی بوده، اینها میتونستن متوجه بشن از هزینه هایی که در یک خانواده بدون دلیل میشه و مشخص نیست این هزینه ها به کجا میره، از تغییر حالات این شخص در اثر مصرف، از غیبت های بی دلیل این شخص و از این گونه رفتارها میتونستن متوجه بشن و مهمتر از همه از دروغگویی های فرد. یعنی اگر یک مشخصه برای یک نفری که اعتیاد داره و اعتیادش رو مخفی میکنه بخواهیم قائل بشیم، دروغگویی های مکرر و بدون دلیل این شخص هست، البته دلیل داره ولی ما دلیلش رو نمیتونیم تشخیص بدیم و خیلی نمیخوام خانواده ها رو بی جهت هم مشکوک کنم به همه اعضای خانواده، ولی به هر حال یک نیم نگاهی همیشه داشته باشن که این خطر در کمین همه ما هست.
پنهانکاری هایی که فرد مصرف کننده انجام میده در مورد اینکه به هر حال چیزی نیست که بخواد بهش افتخار بکنه، در واقع پنهانکاری ها بیش از مواردی هست که شاید به ذهن یک خانواده سالم بزنه. به نظرتون چقدر این مسئله مهمه و چگونه یه پدر و مادر میتونن نسبت به این پنهانکاری ها توجه داشته باشن؟
ببینید من الان که میخوام جواب شما رو بدم، قبل از اون یادم میفته که یاد حواسم باشه یه جوری جواب ندم که از فردا کل پدر و مادرها بیفتن تو اتاق بچه هاشون جیبشون رو بکردن دیگه، نمیدونم دوربین بخوان کار بذارن، رفتارهای پلیسی و اینها داشته باشن. فقط کافیه نسبت به این که روز بچه‌مون چجوری میگذرد بی تفاوت نباشیم. از اون ورم خب این قضیه خیلی خطرناکه بخوایم دنبال رفتارهای پلیسی باشیم، مثل یک بازجو بخوایم و بی جهت بیمارگونه بخوایم به فرزندانمون خانوادهمون شک داشته باشیم، ولی کافیه بی تفاوت نباشیم. عجله هم نکنیم در قضاوت، خیلی مواقع صبر کنیم، یک چیزهایی گوشه ذهنمون داشته باشیم، امروز فرزندمون، امروز همسرمون 3 ساعت 4 ساعت دیر اومد، یک هزینه ای شد، نمیدونم چی شد، پول جیبش رود خالی میشه، امروز حالش خراب بود، یه جوری بود، شاید خیلی هم زود عجولانه قضاوت نکنیم بد نباشه، ولی در یک طول مدتی که اینها رو در نظر داشته باشیم میتونیم به یک نتایجی برسیم و اگر شکمون احساس کردیم که معقول هست، اون موقع قبل از این که برخورد کنیم با این شخص، حتما با روانشناس یا پزشکی که تخصصش این کار هست مشورت کنیم، بهمون آموزش بده که برخورد اولمون با این شخص چجوری باشه، چجوری مطرح کنیم و چه کار کنیم که بتونیم اون، اگر هم اعتیادی هست، اگر هم مشکلی هست، اون مشکل رو رام خودمون بکنیم و به اونجایی که میخواهیم قضیه رو بکشیم، نه اینکه باعث یک تشنج بشه و خدای نکرده نتایج بدتری از اون که از قبل میدیدیم بگیریم.
خیلی متشکرم، خیلی نکته ظریفی رو مطرح کردید، این که اون فضای اعتماد، اون فضای امن خانواده، اون خیلی مهمه، اون نباید شکسته بشه، گرچه باید یک نگاه اعتماد در خانواده وجود داشته باشه، اما پس زمینه ذهنمون اگر رفتارهایی دیدیم که به اون اطلاعات ما که مثلا مربوط به مصرف مواد هست یا افرادی که مصرف مواد دارن چه کارهایی انجام میدن، اگر یه گوشه هایی ازش دیدیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم، اگه داره تکرار میشه دیگه چشممون رو نبندیم و اینجا کمک بگیریم. خیلی متشکرم، بازم تاکید آقای دکتر افشار نسبت به حفظ اون فضای امن خانواده، اون اعتمادی که باید بین پدر، مادر، فرزندان و همه وجود داشته باشه رو بار دیگه میخوام مورد تاکید قرار بدم. متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و از سامان پیامکی ما 30102 دعوت میکنم با بخش دوم روایتمون همراه بشید.
همیشه نباید حرف زد، یه وقتایی هم باید سکوت کرد، یه حرفای گفتنی نیست، بگی خراب میشه، باید آدمش پیدا بشه، کسی که با یه نگاه تا ته بغض چشماتو بفهمه.
من در خود پیچیدم، حساری بر تمام زندگی خیش کشیدم که خود مانده ام و خود را نیز گم کردم، مرا چه شد که تنها ماندم؟ مرا چه شد که عجیب از زندگی جا ماندم؟
ما روز جمعه فهمیدیم که این بشر از 18 سالگی معتاد بود.
بفر چی شد؟ مثبت. فرزین شکوری.
فرزین.
آقا برای چی وایسادی؟ عرض کردم خدمتتون. خدمتتون.
جوابش چیه؟
مثبته. هر چقدر هم وایسی منفی نمیشه. بفرمایید.
یه بار دیگه نگاه کنید.
گفتم که فرزین شکوری.
اعتیاد آرزوهایت را به کشتن می‌دهد. اعتیاد رویاهایت را به باد فنا می سپارد. اما از روزی که اعتیاد برای با تو بودن از دور دست تکان می دهد، به استقبالت می آید. چنان تو را به خودش مشغول می کند که دیگر از آن لبخند شیرین لحظه ورود خبری نیست. اعتیاد تو را به دور دست های تاریک می برد. اعتیاد یک بار هم به تو روی خوش نشان نمی دهد. چنان بازیگری می کند که تو مدهوش تمام هیجانات کاذبش می شوی. اعتیاد رفیق هیچ کس نیست.
الان نزدیک 49-50
18 سالگی اعتیاد.
بله بله. اینا یه خانواده هستن، سه تا بچه هست، هر سه تاشونم آقا معتاد. من دخترم پرستاره، کار میکنه. الان مثلا به قول من خرج خونه رو همه رو میکشه، همه کار رو میکنه. الان مثلا ماشین داره، دو تا خونه داره.
داشتم سیگار هم میکشیدم، آهنگوش میدادم، آسمونم نگاه میکردم، یو هوا ابری شد، بارون گرفت. از شانس بعد منم اون آهنگی که میگه عب میبارد و میشوم از یار جدا بلشت. تا اینجاش که هیچی. بعد میدونی چی گفت؟ من جدا گریه کنم، ابر جدا، یار جدا. یه نگاه به خودم انداختم، دیدم دارم گریه میکنم. یه نگاه به یار انداختم، اونم داشت گریه میکرد، ابرم که داشت گریه میکرد. خدایی تو جا من بودی تمامش نمیکردی.
متشکرم از اینکه با گلیاپوچ همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت و موضوع برنامه امروز ما مدار صفر درجه هست و در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم که تا کجا باید شرایط زندگی با فرد درگیر آسیب اجتماعی مثل اعتیاد رو تحمل بکنیم و باش مدارا بکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکمون 30102 و از طریق فضای مجازی @گلیاپوچ102 راه ارتباطی شما با ما هست. آقای دکتر افشار، بخش دوم روایت رو شنیدیم. 18 سالگی مصرف مواد آغاز میشه، الان 50 و اندی سالشون هست، حالا قریب به 50 سال، 32 سال درگیر اعتیاد، حالا با فراز و نشیب های مختلف خودش. و خانومی که همسرشون که پرستار هستن، خرج خونه رو میدن و یه جورایی شاید این رو در ذهن ما تداعی بکنه که افرادی که مصرف کننده مواد هستن خیلی مسائل مختلفی در خانواده هاشون به وجود میاد، از این جهت که مشکلات مصرف رو دارن، مشکلات پنهانکاری رو دارن و مسائلی از این دست، و یک همسر یا مادر و پدری که مشکلات رو به دوش میکشن. میخوام از نگاه شما ببینم که چقدر باید همپای مشکلات فرد مصرف کننده باید رفت، اصلا باید تحمل کرد، نباید تحمل کرد، چه مسائلی میتونه توش دخیل باشه؟
خب اگرچه در بعضی از فرهنگا و خورد فرهنگای ما شاید اعتیاد تا یه حدی و مصرف تا یه حدی در خانواده ها پذیرفته شده، ولی واقعیت من به عنوان یک پزشک نمیتونم سطحی از تحمل رو برای اعتیاد قائل بشم و بگویم که این سطح از اعتیاد، مخصوصا اعتیاد به مواد مخدر و محرک و مواد غیر قانونی، در خانواده قابل تحمله و شما تحمل بکنید. اما نحوه برخورد به چه صورت باشه؟
اصلا چیزی به نام مصرف در خانواده
نباید پذیرفته بشه که ما بگیم مثلا آن چیزی که حالا شاید در رابطه با اعتیاد به سیگار هست، اگرچه باز این رو هم من به عنوان پزشک نمیپسندم، ولی به هر حال پذیرفته شده که حالا شخصی در خانواده سیگار میکشه، اعتیاد به سیگار داره، ولی خب اون شأن و منزلت اجتماعیش لکه‌دار نمیشه، همسرش نمیاد به علت سیگار مثلا طلاق بگیره خدای ناکرده یا مسائل دیگه، فقط به صرف توصیه بسنده میشه. نه، یه آر یک سطح تحمل صفری ما فکر میکنم برای این باید قائل بشیم، اما معنیش این نیستش که به محض اینکه ما فهمیدیم کسی اعتیاد داره بزنیم زیر میز و همه چیز رو بخواهیم خراب کنیم و یک بلبشویی را بندازیم و اون مشکلاتی که ازش میترسیم در اثر اعتیاد سرمون بیاد، اون خانواده به هم ریخته و اینا رو همون روز اول خودمون ایجاد کنیم. اما معنیش این هم نیست که خب کامل همراهی کنیم با این شخص و بگیم خب حالا اشکال نداره مصرف کن، حالا بعد انجالا ترک میکنیم، صرف توصیه بشه. ببینید این شخص از 18 سالگی اعتیاد داشته،
بعد
در درجه اول خانوادش ظاهرن انگیزه ای نداشتن یا نخواستن یا برخوردی نداشتن برای این شخص، خواستگاری رفتن، ازدواج کرده و اونها هم قبول کردند. خب این اولین کار خطا اونجا بوده که این شخصی که اعتیاد داشته بدون این که بگه من اعتیاد دارم و مصرف مواد دارم، به صرف این که احتمالا 10 روز 20 روز یک ماه مصرف نکرده بوده و تصمیم داشته که حالا مصرف نکنه، رفته ازدواج کرده و خانواده همسرش هم بی تفاوت بودن. ببینید من فکر میکنم نسبت وقتی کسی داره ازدواج میکنه نسبت به اون خانواده اون شخص باید حتما دقت کنه. وقتی 3 تا برادرش اعتیاد داشتند، خب این احتمال رو باید بده و دقت کنه و حواسش باشه. و بعد یک مسئله دیگه، اعتیاد برای چی بده؟ خود مصرف به صرفه که خب بد نیست، مصرف حال نهایت یک آسیب مالی به خانواده میزنه، عملکردهای یک شخص رو در خانوادهش، در اجتماعش و عملکردهای همینطور فردیش رو مختل میکنه. این شخص عملکردش نسبت به خودش مختل میشه، سلامت خودش مختل میشه، عملکردش نسبت به خانوادهش، مسئولیت پذیریش نسبت به خانوادهش مختل میشه، قانون پذیری و مسئولیت پذیریش نسبت به جامعه مختل میشه. حالا این شخصی که میخوایم ازدواج حالا باهاش بکنیم، این دختر خانم که همکار ما بودن، پرستار بودن، حالا میخواستن یک آقا پسری رو باهاش ازدواج کنن، خب اولین چیز، حتی اگر شما نمیدونید که این شخص اعتیاد داره یا نداره یا فکر میکنید اعتیاد مصرف نداره، مهمترین چیزی که باید تست بکنید این که این شخص مسئولیت پذیر هست نسبت به خانواده یا خیر، خانوادهش به چه صورت هست. کسی که عمل کرد نداره، یعنی قرار بشینه منزل، همسرش فقط مخارجش رو بده، حالا مصرف نکردنش هم تقریبا مثل مصرف کردنشه دیگه. خب شما اینجا باید یک مقدار به اصطلاح حساس بشی. این شخص عمل کرده اجتماعی و مفیدی برای خانواده و تو جامعه نداره. خب این من یک گوشه زنم، یکی از صدها دلیلش رو بذارم اعتیاد و حواسم به این اعتیاد باشه. این شخص گذاشته رفته و حالا رسیده به این شخص به 50 سالش،
الان دوباره شروع کرد،
دوباره شروع کرده، الان دیگه تو اون موقعیت نیست، یک زندگی چندین و چند ساله رو داره و احتمالاً با یک یا دو بچه حالا میخواد به هم بزنه. ببینید اینی که چقدر تحمل شخص بکنه واقعا من نمیتونم جوابش رو بدم، چون شخص به جوانب مختلفی میتونه به این منظر نگاه کنه. یک موقع یک همسر به عنوان همسر داره نگاه میکنه و خب طبیعتاً تمایل نداره همسرش یک همسر معتاد باشه، عوارض اعتیاد رو حاضر نیست بپذیره و اینجا میخواد خودش رو نجات بده، که البته حقش هست، هم مطابق قانون هم مطابق مسائل روانشناختی که این شخص آسایش خودش رو مد نظرش داشته باشه، اون موقع یک دیدگاه دیگری ممکنه پیدا کنه. یک موقع این همسر به عنوان مادر یک یا دو بچه داره نگاه میکنه، خب دیدگاه دیگری رو ممکنه بسنجه، مزایا و معایب این عدم تحمل رو و احتمالاً جدایی رو جور دیگری بسنجه. یک موقع به عنوان همسر نگاه میکنی، یعنی مرکز اون ترازوی تصمیم گیری که و مزایا و معایب این تصمیم رو میسنجه خود اون فرد بیمار قرار میده. این حکایت فرق. من میتونم یک سری اصولی رو برای این قضیه ذکر کنم که اشخاص چجوری تصمیم بگیرن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اونچه که مطرح کردید. در واقع برگردیم رو اون صحبت شما، این که ما نباید نسبت به این که حالا فرد مصرف کننده هست و حالا باید تعاملش بکنیم در واقع یک نظر سهل‌انگارانه داشته باشیم. باید با توجه به شرایطی که فرد داره زندگی میکنه، با توجه به اینکه حالا همسر هست، بچه دارن ندارن، چه شرایطی دارن، تصمیم گیری بشه. یعنی همینطوری نیست که بخوایم فکر کنیم اگر کسی مصرف رو شروع کرد حالا باید باش بسوزیم و بسازیم. این گونه نیست. رفتارهای مداخله‌ای وجود داره که باعث میشه اون فرد مصرف کننده مصرفش کم بشه، بیاد به سمت مسیر تندرستی و سلامت خودش و این گونه نباشه که رها باشه و بخواد افراد خانواده با مشکلات اون مواجه بشن. رفتارهای مداخله‌ای در این بخش بسیار مهمه که حتما آقای دکتر افشار برای اون بیشتر توضیح خواهند داد. ممنونم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکمون 30102. دعوت میکنم با پیام تلفنی همراه بشید.
کارفرمای برادرم به من گفتن که متوجه شدم برادرم دوستی داره که به اعتیاد دچار هست، بعد نمیدونم باش چطوری برخورد کنم، چطوری این موضوع رو باش مطرح کنم و اصلا چیا کنم، نگران هستم. خودم یکی دو سال هست که یه مقدار یه تغییرات رو در برادرم احساس کردم، نمیدونم ربط داره حالا به این مسائل مربوط به مصرف مواد و اینا، اینکه خیلی فراموش کار شده به شدت و یه مقدار عصبی شده، ولی چیز دیگه ازش ندیدم. فقط نگران این هستم که خب این دوستی که این کارفرماش گفتن باش میگرده و به اعتیاد مبتلا هست، خب خیلی نگران این هستم که برادرم خدای نکرده به این راه کشیده بشه و نمیدونم باش چطوری برخورد کنم و چطوری مبحث و فلسفه باش باز بکنم.
خیلی متشکرم از شما خواهر عزیز که با ما همراه هستید. آقای دکتر افشار، در این پیام تلفنی موضوعاتی مطرح میشه که شاید در مورد گزارش و آیتمی که داشتیم هم مساق پیدا کنه. فرد، خانواده، اطرافیان زنگ هوشدارها رو میشنون، میبینن، اما نمیدونن باید چی کار کنن. شاید اولین چیزی که هست میگن حالا ایشالله که اتفاقی نمیفته و ایشالله اینطوری نیست. بعد میبینیم 5-6 سال میگذره، حالا میگیم چرا 6 سال گذشت پس هیچ کاری نشد. خانواده بعضی موقع میدونه، اما چی کار باید بکنه؟
خب با هیچ وقت با انشاءالله و ماشاءالله تکه نکنند، باید حتما پیگیری کنند، حتما باید به فرد متخصصش مراجعه کنند. اما معمولا در چنین مواردی ما بعد از هماهنگی با پزشک توصیه میکنیم که حتما چند نفر از اعضای ذی‌نفوذ خانواده جمع بشند. حالا یک نفر میبینی ذی‌نفوذ پدر و مادر، یک نفر میبینی ذی‌نفوذ همسر، یک نفر میبینی ذی‌نفوذ یک دوست هست و یا یک دایی عموی بزرگی خانواده، چند نفر جمع میشن و میگن ما به دلایل این شک رو به شما داریم و فعلا هیچ انگی به شما نمیزنیم، اما به خاطر خانوادت، به خاطر اینکه ما خیالمون راحت شه، به خاطر اینکه خیالمون راحت شه شما بیماری ندارید، دوست داریم به پزشک معتمد ما مراجعه بکنید و یک بررسی با هم بکنیم، بعد اگر موردی بود نسبت به درمان اقدام میکنیم، اگر هم موردی نبود که نگرانی های ما و خانواده برطرف شده، در دو حالت
و همونجا مطرح نمیشه که در واقع شما دارید به من تهمت میزنید.
معمولا یعنی کسی همه این صحبت رو میکنن به دو دلیل، یا واقعا احساس میکنه تهمت زده شده و پاک بوده، یا به دلیل یک جور فرار از انجام آزمایش. ولی در هر حال این جمع خانوادگی و جمع زینفوز ازش خواهد خواست که نه ما تهمت نه.